فصل 33. کارخانه دولتی بود که کفش‌های بندی زنانه تولید می‌کرد. قبل از انقلاب بلشویکی تجارت خانوادگی بود. بعد از سیاست اقتصادی نپ که پیشنهاد لنین برای افزایش درآمد و شکوفایی اقتصادی زیر نظر دولت بود، صاحب آن و بزرگ خانواده یعنی یک ترکستانی در برابر واگذاری آن به نماینده حزب کمونیست در ارتش مقاومت کرد. یک روز صبح، درست هنگامی که کارگرانش به کارخانه می رسیدند، او را از دفترش بیرون کشیده و به چمن مقابل ساختمان بردند. با دستور رهبر حزب منطقه که روی سربرگ جدیدی نوشته شده بود، او را تیرباران کردند. اواخر بهار بود. خون او روی شکوفه گلهایی که همسرش ابتدای همان ماه کاشته بود تا به آن فضا رنگ بدهد، پاشید. زن و برخی بچه های بزرگتر دستگیر و باقی افراد خانواده هم به روش های مختلف ناپدید شدند. مدیریت کارخانه به یک چرخکار نیمه وقت سپرده شد تا وقتی که به خاطر فروش مواد اولیه در بازار سیاه دستگیر شد. جای او را به خبرچینی دادند. مدیر رد دومی که معاملات مشکوک چرخکار را با کمی تخفیف ادامه داد و او هم کمی پس از آن با کارگر نخریسی بی سوادی جایگزین شد. مدیر کنونی انتخابی عالی فرض می شد، هرچند که عضو حزب نبود. او وقت صرف می کرد و بعد از ساعت کاری به خانه کارگران سر می زد. می دانست چه کسی بیش از حد می نوشد و چه کسی همسرش را کتک می زند و با آنها صحبت می کرد تا از رفتارشان دست بردارند. او با سواد بود، با این همه با قدرتمندان مشکل داشت. گهگاهی به او پیشنهاد رشوه می دادند که امتنا می کرد و گزارش می داد. او هرگز مشروعیت حزب را زیر سؤال نبرد. همسرش از اینکه زندانی های اردوگاه در آنجا کار می کردند راضی نبود. می گفت دخترانی که آنها می فرستند کثیفند، سوء تغذیه دارند و پر از شپشند. با گفتن اینها مرد با ناراحتی او را نگاه می کرد. زن می گفت خب اونها کثیفند و همین برای نارضایتی او کافی بود. محض رضای خدا، آنها مجرم بودند. گاهی با تکرار این جمله شوهرش را تا درون دفتر دنبال می کرد و مرد در حالی که فنجانی شیر و چای داغ در دست داشت با دست دیگرش او را کنار می زد و می گفت که اوضاع همین است. دلش می‌خواست برای او توضیح دهد که جهان چگونه می‌چرخد، اما در صندلی‌اش فرو می‌رفت و همزمان چند برگه مالی را برای بررسی دقیق‌تر در دست می‌گرفت. وقتی صدای بسته شدن در را می‌شنید، سرش را بالا می‌برد. با رسیدن مارگریتا، البته زن به طور خاصی ناراحت بود. این دفعه در دفتر شوهرش را بست و مقابل او ایستاد. مرد مصمم بودن زنش را احساس کرد، اما چای از گوشه فنجان بیرون ریخت و لکه های خاکستری قهوه‌ای روی برگه ها ایجاد کرد. مرد گفت
چی شده؟
منظورش این بود که حالا چه شده که با روزهای دیگر متفاوت است. زن به حرف آمد.
این یکی بدتر از بقیه است.
مرد مایل بود چیزی بگوید که به سرعت مکالمه را تمام کند. سپس متوجه دایره های در حال گسترش چای شد. برگه های بیشتری خیس شدند. مرد غرید. حیران بود که اصلا زن فهمیده برگه های خراب شده تقصیر او بود. همچنین تأخیر در شروع روز کاری مرد. چون حالا استدلال مختصر و مفیدش برای رد ادعای زن را هم فراموش کرده بود. از دستمالش برای جذب مایع ریخته شده استفاده کرد.
باید پس بفرستیش.
چرا؟
تازه چه اتفاقی برای اون زنه افتاد؟ حداقل اون کارش خوب بود.
مرد برگه‌ای را وارسی کرد که باید دوباره نوشته می شد. از حرف زن ترسید و امیدوار بود که دختر جدید توانایی انجام کار را داشته باشد. گفت
خب به من گفتن اون قبلی هم مریض شده.
بیماریش مصری بوده؟
ناراحتی زن به وحشت تبدیل شد. مرد گفت:
من از کجا بدونم؟ من یه دستیار لازم دارم، اونام یکی بهم دادن.
اونو برگردون.
مرد از صدای زن خسته شد و گفت:
خیلی خوب، باشه.
برگشتن و رفتن زن را که آرام و پیروزمندانه گام برمی داشت تماشا کرد و گفت:
اما نه تا امشب، این محاسبات باید دوباره انجام بشه.
و با پارچه توی دستش روی برگه ها زد.
و البته کارهای دیگه هم هست.
زن به طور کامل به خواستش نمی رسید.
امشب.
زن راضی این را گفت و رفت. دفتر جلویی شامل 12 کارگر و در بعضی ساعتها بیشتر از آن بود که به وسیله پارتیشن ها و میزهای تحریر با اندازه ها و شکل های مختلف از هم جدا می شدند. دور تا دور این فضا راهروی قرار داشت که بالاتر از سطح زمین بود و به مدیر اجازه می داد کارکنان و تایپیست ها را زیر نظر بگیرد. در سوی دیگر راهروی بود با یک متصدی پذیرش که قیافه غمگینی داشت و درخت کاوچویی تنها همدمش بود. دفتر مدیر کنار راهرو قرار داشت. حدود نصف کارکنان دفتر آن روز صبح هنگامی رسیدند که مدیر میز مارگریتا را به او نشان می‌داد. مرد پایش را روی کیف کارمندی گذاشت و روی یک صندلی سکندری خورد. نگاه مارگریتا به زنی افتاد که ادای آرواره‌های شل افتاده یک انتر را پشت سر مدیر درآورد. مدیر او را با چند دستور مبهم برای کارهای صبح ترک کرد و رفت. از راهروی پیرامونی زنی که پیشبند پوشیده بود آنها را زیر نظر داشت. مارگریتا حد زد که او زن مدیر است. مارگریتا تمام شایعاتی را که در اطراف او جریان داشت ناشنیده گرفت. موقع انجام کار یکی اسمش را پرسید. او پاسخ داد و زنی که پرسیده بود مؤدبانه سر تکان داد و سپس به زنی که در آن نزدیکی نشسته بود نگاهی کرد. آنها هیچ کدام اسمشان را نگفتند و مارگریتا به کارش برگشت. وقتی دوباره سر بلند کرد، زن مدیر به بخش دیگری از راه رو رفته بود. نزدیک ظهر، مارگریتا حضور کسی را احساس کرد. زن مدیر کنار میزش بود و ژاکت بافتنی در دست داشت. گفت:
بگیرش رفیق.
صورتش لاغر و معمولی بود. بینی بزرگ و چانه‌اش او را شبیه اسب کرده بود. زن گفت:
به نظر میاد سرما خوردی.
گویی سرماخوردگی او رفتار نامناسبی بود که به دیگران تحمیل کرده بود.
با خودت نهار آوردی؟
مارگریتا به علامت نفی سر تکان داد. رفتار نامناسب دیگری.
پس با من نهار می‌خوری؟
و قبل از اینکه مارگریتا بتواند تشکر کند، رفت و جلوی میز دیگری ایستاد و اعلام کرد:
روی میزت نیاز به مرتب شدن داره.
تون صدایش نشان میداد که این جرم هم دارای ابعادی مشابه سرماخوردگی و گرسنگی بود. زن دیگر قول داد که مسئله را حل می کند. زن مدیر از کنار او هم گذشت و پشت در دفتر مدیر از نظر پنهان شد. هیچ کس ادای حرکات او را در نیاورد. زنی که میزش کثیف بود به سمت مارگریتا خم شد.
این گرمترین ژاکتیه که همه عمرت پوشیدی و اونم بهترین برشی خواهد بود که همه عمرت مزه کردی.
سپس چشمان خندانش نرم شد.
هرچند فکر نمی کنم از تو خوشش اومده باشه. متاسفم. از دیدنت خوشحال شدم.
در دفتر باز شد و زن مدیر بیرون آمد. به سمت راه رو رفت و در پشت ساختمان ناپدید شد. به طور غیر قابل توضیحی در دفتر آهسته گویی به اراده خود بسته شد. نیم ساعت از ظهر گذشته فضای دفتر سبکتر شد. کسی به صدای بلند خندید. کتاب ها بسته، برگه ها از توی ماشین تحریر بیرون کشیده و روی آنها پوشانده شده و زنان با ظروف غذا و آب به سمت دری که به پشت ساختمان می رفت روانه شدند. متصدی پذیرش آنها را صدا زد و برایشان دست تکان داد. او باید بسته ای را دریافت می کرد و کمی بعد به آنها می پیوست. مارگریتا نامطمئن گروه را دنبال کرد. زن مدیر دست به سینه توی راه رو منتظر او بود. از مارگریتا پرسید: دعوتمو فراموش کردی؟ امیدوارم بورش دوست داشته باشی. طوری صحبت می کرد گویی کاملا انتظار داشت مارگریتا بورش دوست نداشته باشد. غذای محبوب منه. نام زن مدیر ورا بود. او مارگریتا را از چند در عبور داده و به سمت پشت کارخانه راهنمایی کرد. سپس از باغچه کوچک پوشیده از برفی عبور داده و از چند پله به ساختمانی قدیمی تر برد. وقتی وارد آنجا می شدند، زن مدیر گفت:
اینجا اقامتگاه صاحبای اصلی کارخونه بود. البته حالا افراد دیگه‌ای هم اینجا زندگی می کنن.
آنها از پله‌های مرکزی و از دو پاگرد بالا رفتند، سپس از میان چارچوب دری تقلق که در واقع ورودی داخلی به جایی بود که قبلاً کسی در آنجا زندگی نمی‌کرد، گذشتند. مارگریتا احساس کرد که عضلات میزبانش سفت شده. گویی در مسیرشان زن به فکر عذرخواهی بابت نقیصه‌های ساختمان بود. مثل پادری لکه‌دار در ورودی، رنگ ورآمده سالن بالا، اما فکر بهتری داشت. هرچه باشد مارگریتا یک زندانی بود. وقتی داخل شدند، زن در را بست و پرده جلوی آن کشید. زن مدیر بدون فکر گفت:
حمالا.
سری دهانش را بست. گویی از گفتش پشیمان شده بود. او مارگریتا را به میزی که قبلاً کاسه ها و بشقاب ها روی آن چیده شده بود، راهنمایی کرد. سوپ کشید و سپس نشست. همونطور که انتظار می رفت، غذا خوشمزه بود. برای مارگریتا سخت بود که جواب سوالهای او را بدهد. سوپ حواسش را پرت می کرد. گفتگو یک طرفه بود. ورا می خواست درباره مارگریتا بداند. نامش، والدینش، محل تولدش. سوالهایش کوتاه بود. مارگریتا هر پاسخ را با تعریف از غذا همراه می کرد. با سومین ظرف سوپ با صادقانه ترین لحن خود گفت:
اصلا نمیتونی تصور کنی چقدر این غذا عالیه.
ورا کمی آرام شد. او هم سوپ را مزه کرد و با نظر مارگریتا موافق بود. نگاهی به بدن مارگریتا انداخت.
فکر نمی کنم تو اون اردوگاه خوب بهتون غذا بدن.
این را گفت و لقمه‌ای برداشت. مارگریتا به طرز عجیبی هوشیار بود. گفت:
من ذاتاً لاغرم.
ورا طوری به مارگریتا نگاه کرد گویی که در پذیرش این اعتراف با او همدست است. با سؤال بعدیش احساس همدستی رنگ باخت.
چه اتفاقی برای اون یکی افتاد؟ رایسا رو میگم.
گویی پیامد ناپدید شدن یک زندانی میتوانست چیز خوشایندی باشد. مارگریتا به ظرف سوپ خود نگاه کرد.
خب، من واقعا نمیشناختمش.
ورا قاشقش را در سوپ فرو برد.
اونا میگن مریض شده. به مام همینو گفتن. و حالا حالش بهتره؟ شاید باید کارشو براش نگه داریم. برای وقتی که برگرده. اینجوری منصفانه است. موافق نیستی؟
اگر به اون میگفت چه اتفاقی برای رایسا افتاده بود چه میشد؟ ورا ادامه داد:
شوهرم با اردوگاه قرارمداری داره، اما ما خیلی وقت رایسا رو میشناسیم. هرچند مطمئنم تو هم خوبی.
این رو بدون هیچ اعتقادی گفت.
احتمالا تو هم دلت برای دوستات تنگ میشه، برای زندانیای دیگه.
زن این رو اضافه کرد و قادر نبود چیز بهتری بگوید. مارگریتا گفت:
تو آخرین محل کار من مریض شدم. از بخار و بوی رنگ بیهوش شدم.
زن اخم کرد.
آه، وحشتناکه.
مارگریتا به قاشق پر خود نگاه کرد. شاید زیادی حرف زده و بی احتیاطی کرده بود. این زن چه کسی بود؟ زنی زیرک؟ بدام افتاده در سیبری پر گل و لای؟ شاید نه انقدر زیرک، اما به اندازه کافی باهوش، وحشت زده و دست پاچه. او هم درست به اندازه آنها زندانی بود. تصور می کرد بر کارکنان نفوذ دارد. سلطان مستبد هیچ بود. مارگریتا به یک همدست نیاز داشت. راغب بود یا نبود، کاردان و فهمیده بود یا نه، فرقی نمی کرد. او به کمک این زن نیاز داشت. قاشق را رها کرد و گذاشت توی سوپ بلغزد. دستانش را روی پاهایش گذاشت. مارگریتا طوری که گویی اعتراف می کند گفت:
رایسا مرده.
ورا روی صندلیش جابجا شد و بعد از لحظه گفت:
راستش من خیلی خوب نمیشناختمش. هیچی درباره گذشتش نمیدونستم. از
زن چیزی از بخش آخر نگفت. از جرم او. البته کاملا طبیعی بود که کسی خودش را از چنین واقعه دور نگه دارد. ورا به خوردن غذا ادامه داد. روی میز کناری ساعتی به صدا درآمد. چشمان زن گشاد شد. وقتی قاشق را از دهانش بیرون می آورد، چشمانش را به بالا چرخاند. به نظر می رسید ترس درونش شکوفه کرده بود. قاشق به ته کاسه خورده و صدایی بلند ایجاد کرد.
آیا اون؟
ورا سؤالش را تمام نکرد. چه چیزهایی باعث مرگ در اردوگاه زندانیان می شود؟ مارگریتا زن را تماشا می کرد که بین کنجکاوی و بیم و هراس تقلا می کرد. ورا گفت:
اون آدم خوبی بود.
سپس کاسه را برداشت و دیواره های آن را به شدت و با قوت با تکه اینان پاک کرد. این حرکت را دوباره تکرار کرد و لقمه را به دهن گذاشت. با لقمه سوم حرکتش آهسته شد. به نظر می رسید این کار او را آرام کرده بود. سرامیک کاسه می درخشید. وقتی زن متوجه نگاه خیره مارگریتا شد، بر خود مسلط شد. لبخندی گیج و گول به مارگریتا زد، گویی توجه او را زیر سوال می برد. در هر صورت، آن زن فقط یک زندانی مرده بود. چه دلیلی برای نگرانی وجود دارد؟ سوپ کاملا تمام شد. او پشت روی قاشق را لیس زد و سپس آن را توی کاسه خالی انداخت که طوری صدا داد گویی آن را توی کاسه چینی انداخته بود. ساعت وقت کار را اعلام کرد. زن پرسید:
تو ازدواج کردی؟
موضوع عوض شده بود و او به نظر سر حال می آمد. مارگریتا گفت که ازدواج نکرده.
آها، پس دوست پسر داری؟
این سوال نبود.
اون منتظر نمیمونه. اگه فکر میکنی میمونه در اشتباهی. اونا هرگز منتظر نمیمونن. احتمالاً تو هم کسی رو اینجا ملاقات میکنی. این اتفاق میفته.
شاید. و سعی کرد بی کس به نظر برسد. ورا به وسط میز بینشان دست مالید و گفت:
این اتفاق میفته. گرسنه نیستی؟ خب فکر میکنم قابل درکه.
و ظرفای خالی را روی میز کناری گذاشت.
یادت نره شب که میری ژاکتو نبری، احتمال داره دیگه بر نگردی.
موقع بیان این کلمات قطعا بی فکر به نظر میرسید. رایسا رفته بود، این دختر هم میرفت. مارگریتا اشتباه کرده بود. زن حالا امنیت لازم را داشت. شوهرش هیچ بحثی نمیکرد. او نهار را یک پیروزی برای خود می دانست. مارگریتا تنهایی به کارخانه برگشت. ورا مشغول تمیز کردن پنجره هایش شد. هنگام عبور، مارگریتا به راه روها، به درهای بسته، به دهلیزهای کم عمق اینجا و آنجا نگاهی کرد. جاهایی که می توانست موقع آمدن مأموران در آنها پنهان شود. برگه های مالی که نیاز به رسیدگی داشتند روی میزش تلمبار شده بودند. دیگران در اطراف او در سکوت کار می کردند. چشمش به زیر میز افتاد. آنجا اولین جایی بود که مأموران جستجو می کردند. با آپارتمان برگشت. لحظه بیرون ایستاد. سالن داخلی ساکت بود. روشنایی نیمه بعد از ظهر از طریق پنجره ها به طور ناموزون کناره ها را روشن می کرد. صدای حرکت کندی را از داخل شنید. تکی از مبلمان را دید. ژاکت را در آورد و آن را روی دستش تا زد.
موفق نشده بود دکتر اردوگاه را قانع کند، اما باید با زن مدیر موفق می شد. ترس انگیزه بهتری بود. در زد، سپس آن را باز کرد. ورا از روی صندلی بلند شد. یک پایش هنوز روی صندلی قرار داشت. دامن لباسش روی باسنش قلمبه شده بود. پایش را که پایین آورد، دست به دامن برد تا پاهایش را بپوشاند. اولین واکنشش احساس خطر بود، هرچند مارگریتا را شناخت. مارگریتا در را بست و گفت: من دروغ گفتم. رایسا رو میشناختم. خیلی خوب میشناختمش. اون یه چیزهایی به هم گفت. میز را لمس کرد. من قصد ندارم مثل اون رازها رو نگه دارم. ببین چه اتفاقی برای اون افتاد؟ ورا به او خیره شده بود. من نمیدونم درباره چی حرف میزنی. آپارتمان زیبایی دارید. ساعت صدا داد. ورا گفت: ما کاری نکردیم. مارگریتا به حرفای بعدیش فکر کرد. چیز خیلی خاصی به ذهنش نرسید. ممکن است واقعا زن هیچ کاری نکرده باشد. وحشت مانع می شد. البته چندان اهمیتی نداشت. خیلی از مردم کاری نکرده بودند. چطور تونستی چیزای به این زیبایی رو به دست بیاری؟ مارگریتا مجسمه بالرینی را از روی میز کوچکی برداشت، زیر و بالایش را وارسی کرد و آن را در جای متفاوتی روی میز گذاشت. ورا تکرار کرد، این بار با صدای قوی تر: ما هیچ کاری نکردیم. تا حدودی بر خود مسلط شد. نمیدونم فکر میکنی چی میدونی؟ تو زن باهوش هستی. مارگریتا سپس روی دیوار دست کشید. بخشی از کاغذ دیواری نقشش با بقیه هم سطح نبود. یا خیلی بد تعمیر شده بود یا که چیزی پشت آن پنهان بود. مارگریتا لبخند زد و آن نقطه را لمس کرد. زندان پر از زنان باهوشه. دوباره جدی شد. فکر میکنم حالا یکیشون کم شده. ورا نشست. رایسا، من مردنشو تماشا کردم. اینو میدونستی؟ گویی قدرتی داشت که باید با آن شناخته میشد. اما این واقعیت داشت و مارگریتا آخرین تقلاهای زن را برای نفس کشیدن دیده بود. حرفایی که سهلنگارانه به آنیوتا گفته بود و مسیری را که به این شغل رسیده بود به یاد آورد. برخی میمیرند و برخی زنده میمانند. سعی کرد تحت تأثیر این موضوع قرار نگیرد. ورا شروع به اعتراض کرد، اما مارگریتا حرفش را قطع کرد. به اندازه کافی گفته شده بود. مارگریتا ژاکت را روی میز گذاشت. واقعا زیباست. با احساس آن را صاف کرد. ممنونم که اونو بهم قرض دادی. دستش را روی آن فشار داد. فردا میبینمت. دوباره با دقت آپارتمان را نگاه کرد، سپس راهی شد. در پشت سرش باز ماند و به اداره و پشت میزش برگشت. در پایان روز به نظر می رسید مدیر برای آن همه حساب و کتاب باقی مانده روی میز او متاسف بود. مارگریتا به او گفت روز بعد همه آنها را انجام می دهد. مرد پشت سرش را خاراند، اما چیزی نگفت به جز این که فکر خوبی بود. هرچه باشد روز اول کاری زن بود. حتما فردا همه را انجام خواهد داد. آن سوی سالن ورا ایستاده بود و او را تماشا می کرد. یک بار دیگر مارگریتا احساس کرد که زن مدیر هر گونه حرکت او را ارزیابی می کند. میز مارگریتا کمی به هم ریخته بود. آن را مرتب نکرد. صندلیش را زیر میز نگذاشت. زن مدیر در اعتراض حرکتی نکرد. حالت چهرش را نمی شد خواند. آن غروب در اتوبوس آنیوتا و کلاودیا کنار هم نشسته بودند. کلاودیا صحبت می کرد. به کف دستش خیره شده بود و با دست دیگر به آن می زد. وقتی مارگریتا از کنارشان عبور کرد، نه او و نه آنیوتا حرفی نزدند. اتوبوس حرکت کرد و مارگریتا پشتی صندلی را درست کنار شانه آنیوتا گرفت تا تعادلش را حفظ کند. در صندلی خالی ردیف پشت سر آنها نشست. آنیوتا برگشت و حرکت او را دنبال کرد. فقط آن موقع بود که کلاودیا به پشت سر نگاه کرد. آن شب در خوابگاه، پس از آن که کلاودیا به سوی تخت خود رفت، آنها روی تختهای خود دراز کشیدند و آنیتا خبرهای روز را با جزئیات برای مارگریتا تعریف کرد. آنها سقف‌ها و طبقات پنجم و ششم کارخانه را رنگ کرده بودند. در قوطی رنگی موش مرده‌ای پیدا شده بود. بعد از نهار نیکا و اسوتلانا موفق شدند جای پای خود را با رنگ روی گوشه‌ای از کف حک کنند. صدای نازک آنیوتا از زیر تخت او اوج گرفت و مارگریتا اتاقهای کارخانه را تصور کرد که تا ابد در تسخیر جای پای اشباه خواهد بود. اما خیلی سریع داستانهایی درباره کلاودیا شروع شد. آیا مارگریتا می دانست که این زن زمانی رقصنده بوده؟ او حتی برای بولشویک ها هم اجرا کرده بود. یک سال به دانشگاه مسکو رفته بود، اما به خاطر شرکت در تظاهرات علیه سلطنت اخراج شده بود. هرچند نمراتش از تمام همکلاسی ها بالاتر بود، حتی از مردان. جدش یکی از افراد مسئول نقشه برای ترور تزار نیکولای اول بود. ماه بعد تولدش بود. اگر می توانستند تعداد قرقره پیدا کنند، او قول داده بود که به آنیوتا گلدوزی یاد بدهد. مارگریتا به پهلو غلطید و نجوا کرد. اونم همینقدر درباره تو می دونه؟ صدا قطع شد. کمی بعد آنیوتا خوابش برده بود. صبح روز بعد اتوبوس کنار کارخانه توقف کرد. آنیوتا که مثل قبل کنار کلاودیا نشسته بود خواب بود. گونه‌اش روی شانه زن مسن‌تر قرار داشت. وقتی مارگریتا از کنارشان گذشت، کلاودیا سر بلند کرد، گویی می‌خواست حرفی بزند. لب‌هایش از هم باز شد. مارگریتا زبان صورتش را دید که بین دندان‌ها بال بال می‌زد. اما بعد زن ساکت و فکرش عوض شد و لب‌هایش در لبخندی کمرنگ به هم آمد. ناگهان آنیوتا خر و پف کرد، اما کلاودیا تکان نخورد و مارگریتا احساس کرد که خودش چیزی را از دست داده و این زن آن را به دست آورده، به جیب زده و حاضر نبود آن را برگرداند. وقتی از پیاده رو عبور کرد و به داخل ساختمان می رفت، بسته شدن در اتوبوس به نظرش صدایی بسیار دور آمد. برف دو سوی پیاده رو کثیف‌تر از هر روز به نظر می رسید. داخل پشت میز مارگریتا ژاکت روی دسته صندلی بود. مارگریتا آن را کنار گذاشت و شروع به کار کرد. تا پایان صبح حدود نیمی از همکارانش خود را به او معرفی کرده و او را دعوت کردند تا نهار را با آنها در سالن غذاخوری بخورد. بقیه را موقع نهار ملاقات کرد. هنوز هم خبری از زن مدیر نبود. وقتی پشت میزش برگشت، دسته گل سرخابی صد تومانی در گلدانی باریک در گوشه جوهر خوشکنش قرار داشت. گلبرگ‌هایش را لمس کرد و حیران بود که چه کسی حاضر بود چون این شکوفه ای را در زمستان از شاخ قطع کند. سپس متوجه شد که گل مصنوعی است و سیمی فلزی آن را در گلدان محکم کرده است. شاید آن را از کلاه کهنه جدا کرده بودند. لحظه گذرا به فکرش رسید که آن را برای آنیوتا ببرد. حتما دوستش خواهد داشت. دوباره گل را لمس کرد. این بار با دقت کمتر. سپس کارش را پی گرفت. چند ساعت بعد سر بلند کرد. ورا کنار میزش ایستاده بود و لبخند میزد. دستانش را به شکل چلیپا روی شکمش گذاشته بود. گویی سعی میکرد چیزی را با آنها نگه دارد. پرسید: گلها رو دوست داشتی؟ مارگریتا سر تکان داد و کلماتش در خمیازه گم شدند. لبخند زن مدیر در نگرانی محو شد و گفت: دیشب خوب نخوابیدی؟ صدایش رو پایین برد. اونجا خوابیدن سخته؟ مارگریتا گفت: من خوبم. ورا به موها و سپس صورت مارگریتا نگاه کرد و گفت: خب؟ در هر صورت امروز خوب به نظر می آیی. بسیار جذاب. به گوش مارگریتا نزدیک شد و نجوا کرد: یه سورپرایز برات دارم. مارگریتا گفت: نمی فهمم منظورت چیه.
و روی برگه های روی میزش ضربه زد. ورا با دست اشاره کرد و مارگریتا او را در راهروی کارخانه دنبال کرد. مسئول پذیرش با مردی صحبت می کرد. سپس رفت و در دفتر مدیر را کوبید. مرد برگشت. ایلیا بود. لبخندی زد. گویی گیج شده بود. به مارگریتا گفت شما مدیر هستین؟ ایلیا بود. ورا خندید و دستش را جلوی دهانش گرفت. توضیح داد مرد یکی از دستیارانشان بود. دستش را پشت مارگریتا گذاشته بود. یک تازه وارد به خانواده کوچکشان. ایلیا سر تکان داد و لبخند زد. گویی هرگز قبلاً مارگریتا را ندیده بود. مسئول پذیرش برگشت. مدیر حالا مرد را می‌پذیرفت. ایلیا برای زنان تعظیمی کرد و به دنبال مسئول پذیرش راه افتاد. ورا دستانش را در هم فرو کرد و گفت
خوشتیپه، مگه نه؟ قبلاً دیدمش. اون یکی از کارخونه دارای جنوبه. شاید فکر کنی کمی برای تو بزرگه، اما میتونم بگم حسابی تجربه داره.
و دوباره خندید. مارگریتا گفت
فکر نمی کنم برای من زیادی بزرگ باشه.
ورا پیروزمندانه گفت
سرخ شدی دختر.
آن شب و صبح فردای آن مارگریتا نتوانست چیزی بخورد. بهانه آورد که معده‌اش ناراحت است و کلاودیا طوری نگاهش می‌کرد گویی بیماری مصری دارد. سهم غذای او را آنیوتا خورد. آیا آن غذا آخرین وعده غذای مارگریتا در زندان بود؟ صبح روز بعد کارخانه کفش هیچ فرقی با روزهای دیگر نداشت. حجم پوشه‌های مالی روی میزش هیچ تغییری نکرده بود. سایر کارکنان می رسیدند و سلام می کردند. هیچ نشانه ای از اینکه آن روز با روزهای دیگر فرقی داشته باشد دیده نمی شد. سعی کرد نشان دهد که سخت مشغول انجام محاسبات است، ولی نمی توانست تمرکز کند. اواسط صبح مدیر رسید. تنها بود. به مسئول پذیرش سلام کرد، سپس وارد دفترش شد. ایلیا رفته بود. گویی مارگریتا آمدنش را تصور کرده بود و واقعی نبود. این به چه معنا بود؟ ارقام روی برگه لیز می‌خوردند. آیا کار اشتباهی کرده بود؟ یعنی ایلیا تصمیمش را عوض کرده بود؟ نمی‌توانست از کسی بپرسد، کسی که بشود به او اعتماد کرد. از جا برخاست. کجا برود؟ دوباره نشست. سپس به طرف دستشوی کوچک مخصوص کارکنان رفت. در را بست، روی توالت نشست و به پشت در خیره شد. همه اینها چه معنایی داشت؟ کسی پشت در ظاهر شد. صدای زنانه ای پرسید
آها، افتادی داخل توالت؟
مارگریتا در را باز کرد. از کنار زن منتظر عبور کرد و پشت میزش برگشت. دوباره ارقام دوروبر خطها و ستونها شناور شدند. چشمانش را بست. فایده‌ای نداشت. درست قبل از نهار ورا کنار میز او آمد.
دیروز یه نفر خیلی تأثیرگذار بوده.
او و همسرش شب قبل برای شام میزبان ایلیا بودند. مارگریتا پرسید
اون رفته؟
به صدای خود توجه کرد. آیا ناامید جلوه می کرد؟ ورا گفت
آو، ببین کی اینقدر علاقه من شده؟ تصور می کنم که تا یه ماه دیگه یا یه کمی بیشتر پیداش می شه. البته اگه هوا خوب باشه. مرد خوبیه. تازگی تو این پست مشغول شده.
و طوری سرتکان داد گویی جور شدن مارگریتا و ایلیا را تایید می کرد. به نظر می رسید ظاهر مارگریتا و توانایی او برای اقوای یک مرد را ارزیابی می کند. ناگهان مارگریتا احساس کرد که فاقد چنین توانایی است. مارگریتا گفت
من خیلی وزن کم کردم. مطمئنم وحشتناک به نظر می رسم.
دستی به موهایش برد.
آینه نداریم.
ورا او را برای نهار به خانه‌اش دعوت کرد. وقتی آنجا بودند به سراغ کمدش رفت و چند لباس درآورد. مارگریتا جلوی آینه ایستاده بود و ورا یکی یکی لباسها را برای امتحان کردن به او می داد. ورا گفت
این آبیه.
مارگریتا پشت پرده رفت و آن را پوشید. وقتی بیرون آمد متر نواری مخصوص اندازه‌گیری دور گردن ورا و در دستانش یک بالشتک سنجاق و خطکش مدرج بود. گفت
این لباس خیلی بهت میاد. البته یک کمی گشاده.
او به پهلوهای لباس سوزن تهگرد زد و سپس گامی به عقب برداشت و طول لباس را نگاه کرد.
یکی دو اینچ هم باید کوتاه بشه.
مارگریتا گفت
تو خیلی مهربونی.
ورا صورت او را با دقت ورانداز کرد. به سمت دراور خود رفت و چند رژ لب درآورد. یکی را انتخاب کرد و به لبهای مارگریتا مالید.
حالا شد.
عقب ایستاد و هر دو به آینه نگاه کردند. رنگ رژ لب نارنجی تر از رنگی بود که در مسکو به لبها می مالید. به طریقی که انتظارش را نداشت تغییر کرده بود. ورا رو به آینه گفت
ما سعی کردیم بچه دار بشیم. همیشه دختر میخواستیم.
دور کمر مارگریتا را فشار داد.
اینجا رو هم باید تنگ کنم، اما نه خیلی زیاد. تو این چند هفته باید سعی کنیم غذا بهت بدیم که کمی پرتر بشی.
سپس خطکش و سوزنها را کناری گذاشت. ورا او را به ایلیا تحویل میداد، بدون اینکه بداند، بدون قصد فرار او را امکان پذیر می کرد. اما حتما مشکلاتی برایش به وجود می آمد. ورا برگشت و با خوشحالی پرسید
گرسنه ای؟
آره خیلی.